بسم الله الرحمن الرحيم. بله. خب در جلسه که ما داشتیم یک ورژن از استدلال هایی که ویلیام رو برای اینکه برخی از شرور ناموجه هستن رو دیدیم که اگر اثبات بشه حداقل یک شر ناموجهه، اثبات میشه که عالم قادر خیر مطلق وجود نداره. اون ورژن که حالا با بحثای مفصلی که داشتیم در سال 88 یعنی میشه 9 سال بعد از اون ورژن رو یک ورژن دیگر رو مطرح کرد. من در این فرصتی که هست خیلی خلاصه این ورژن رو میگم و بعد به سوالاتی که دوستان دارن تا جایی که سوادم اجازه بده میپردازم. نخواهیم رود برای در اینجا دوباره میخواد اثبات کنه برخی از شرور ناموجه هستن و دوباره اصطلاحش بر اساس مثال هست، یعنی دوباره همون ای1 و ای2، یعنی اون آهوه و اون دختره که کشته میشه، اینها رو به عنوان مثال در نظر میگیره، یک برهان استقرایی میچینه که به این نتیجه برسه که برخی از شرور ناموجه هستن. مقدمه اول اینه، هیچ یک از خوبی هایی که ما میشناسیم دلیل موجه خداوند در فرض وجود خداوند برای تجویز ای1 و ای2 نیستند. معادل اول. بنابراین بر اساس نیومرال اندکشن، یعنی که استقراء عددی، هیچ خوبی ای چه میشناسیم چه نمیشناسیم دلیل موجه خداوند در فرض وجود برای تجویز ای1 و ای2 نیست. بنابراین برخی از شرور ناموجه هست. حالا ببینیم ای و بی چرا برقرار هست. اولا منظور رو از این که هیچ یک از خوبی هایی که ما میشناسیم چیه؟ رو خودش تصریح میکنه، میگه که منظور من از خوبی هایی که ما میشناسیم هر چیزیست که هر تصوریست که ما از خوبی هر تصوریست که از مصادیق خوبی داشته باشیم، چه این که این خوبی محقق شده باشد چه نشده باشد، چه دلیل بر تحققش داشته باشیم چه نداشته باشیم. مثلا یک خوبی مثلا سعادت انسان، یک خوبی لقاء الله، یک خوبی مثلا نعیم ازلی در بهشت. حالا یک رو یا یک ملحد اینا میگه که مصادیق ممکن هست ولی محقق نمیشه هیچ وقت. خب منتها هر چیزی که هر تصوری که ما به عنوان امر خوب داشته باشیم شما در نظر بگیرید، پس هر خوبی که ما میشناسیم منظور رو اینه، یعنی هر چیزی که به عنوان امر خوب در نظر میگیریم، اهم از اینکه قبول داشته باشیم وجود داره، تحقق خارجی داره یا نه. خب رو میگه همه اینها رو شما بیان ردیف کنیم، چیزا که میشناسیم. خب میشناسیم دیگه، میتونیم ردیفشون کنیم. مثلا 1000 مورد میشه، 1,000,000 مورد میشه، هر چقدر ما دلیل موجه داریم که هیچ کدوم از اینا، ما باور موجه میتونیم داریم داشته باشیم که هیچ کدوم از اینها دلیل موجه خداوند برای تجویز ای1 و ای2 نمیتونه باشه. چون برای که یک خوبی ای دلیل موجه خداوند باشه بعد دو تا شرط رو با هم داشته باشه. اولا ارزشش اهمیتش از خود ای1 و ای2 بیشتر باشه. ثانیا ممکن نباشه که اون پدید بیاد بدون ای1 و ای2، یعنی ای1 و ای2 لازمه ضروریه یا مقدمه ضروریه پیدایشون ها باشه. و رو حالا استدلال میکنه که ما رو هر خوبی که انگوش بذاریم معقول است باور پیدا کنیم که یا شرط اول برقرار نیست یا شرط دوم برقرار نیست. مثلا این کشته شدن این بچه، خب یه خوبی شما فرض کنید که چه میدونم شاید یک آموزندگی برای یک عده‌ای داشته باشه. خب رو میگه خب این خوبی که کمتر از این شریه که اینجا پدید اومده، کمتر، یک خوبی بگین که بیشتر. یه خوبی دیگه مثلا اینه که فرض کنید شاید این بچه چه میدونم به لقاء الله برسه به خاطر این چیزی که این ضربه‌ای که دیده. حالا اینم یه خوبیه بر خودش. خب رو میگه خب آره اگه یه چنان خوبی واقعا محقق بشه اون خیلی بیشتر اهمیت داره از این کشته شدن فعلیش، ولی خدا حتما قدرت داره که اون خوبی رو پدید بیاره بدون اینکه این شر پدید بیاد. اگه شما میگه خدا قادر مطلقه، ما موجهیم که باور کنیم که خدا قدرت داره اون کار انجام بده. بنابراین رو هر خوبی که میشناسیم انگوش بذاریم، موجه هستیم که این مجوز خداوند برای پدید آوردن ای یک و ای دو نیست. مقدمه اول. مقدمه دوم استقراست. مثلا شما هر آبی رو که میشناسید دیدی در 100 درجه جوش میاد، به این نتیجه میرسید که پس هر آبی در 100 درجه جوش میاد. اینجا هم دقیقا همون کار میکنه. بالا دیدیم که تو ای میگفتیم که هر خوبی که میشناسیم دلیل موجه خداوند در فرض وجود نیست برای تجویز ای یک و ای دو، استقرار میکنیم پس هر خوبی ای دلیل موجه خداوند برای تجویز ای یک و ای دو نیست. استقراست از اون چیزی که مشاهده میدانیم به اون چیزی که از اون چیزی که مشاهده کردیم و اون چیزی که مشاهده نکردیم داریم گسترش میدیم. حال فرم کلی استقرار اینه که ای هایی که تا حالا میشناختیم بی هستند، پس همه ای ها بی هستند. استدلال های استقرایی البته استلزام منطقی نیستند، ولی در یک شرایطی استدلال های خوبی هستند. کل علم هم داره، بخشی از علم هم با استدلال های استقرایی انجام میشه. بنابراین ما یک استدلال استقرایی اینجا میشینیم مبنی بر اینکه برخی از شرور موجه نیستن، نموجه. تفاوت این استدلال با اون استدلال قبلی رو مشخصه. اینجا اصلا از فرض نمیبینم پس نیست استفاده نکرده، از استقرا داره استفاده میکنه. در حقیقت رو چون که دید که اون یکی استدلالش خیلی دوچار مشکل شد، خواست از این استدلال استفاده کنه. اینجا بازم این خیلی محل بحث بود، من فقط اشکالاتی که آلستون به این استدلال گرفته رو بیان میکنم. آلستون میگه در هر دو مقدمه این استدلال اشکال وجود داره. اما مقدمه اول آلستون میگه که واقعا شما چجوری میتونین ادعا کنین که موجهید که هیچ خوبی ای که میشناسید مجوز خداوند برای تجویز ای یک و ای دو نیست. اگر قرار باشه مثلا ای یک رو در نظر بگیریم، شما در حقیقت میخوان یک باور موجه به یک قضیه با صورت کلی برسید، یعنی به ازای هر خوبی مانند ایکس، ایکس نمیتونه موجه خداوند در پیدایش ای یک باشه. شما از کجا به این باور موجه دارین؟ به این قضیه کلیه؟ آخه ادعای باور موجه به ای که بلا دلیل که نمیشه که. شما برای که باور موجه داشته باشه به این قضیه کلیه، باید بدونید روابط ضروری میان ای یک و خوبی ها چجوریه، به خوبی هایی که میشناسید، و شما از این روابط ضروری آگاه نیستید. بنابراین نمیتونه ادعا بکنید که باور موجه دارین به ای. مثلا آلستون میگه شما اینو در نظر بگیرید، مثلا همون دختری که کشته شده، شاید واقعا این خوبی رو در نظر بگیرید که اون دختره و قاتلش، خب دوتایشون در رضوان الهی مستقر بشن، قاتل عمیقا پشیمانه از این کاری که کرده، دخترم عمیقا بخشیده اون قاتل رو، و همین پشیمانی موجب ارتقای اون قاتل شده، همون بخشیدن موجب ارتقای اون دختره شده، و هر دو در رضوان الهی متنعمند. خب یه خوبی خیلی عظیمیه. خب آلستون میگه که شما از کجا میگین باور موجه دارید که این خوبی نمیتونه مجوزه اون قتل بشه؟ مسلمه این خوبی از اون بزرگتره. تنها چیزی که شما میتونید بگین اینه که اون خوبی میتونست پدید بیاد بدون اینکه این قتل پدید بیاد. یعنی رابطه ضروری بینشون نیست. آلستون میگه از کجا میدونید رابطه ضروری بینشون نیست؟ شاید واقعا رابطه ضروری بینشون باشه. شما که از رابطه ضروری عالم خبر ندارید. اینجا حالا بعد از آلستون یک ایده مثل خود برگمن و هاوارد شنایدر متوجه شدن که گرچه رو ادعا میکنه من در این استدلالم از نوسی ام آرگومنت استفاده نمیکنم، ولی به صورت ذهنی داره استفاده میکنه. رو میگه که آقا من رابطه ضروری بین این خوبی که الان گفتم و ای یک نمییابم، پس نیست. چون رابطه ضروری رو درک نمییابم پس وجود ندارد. دوباره داره از نوسی ام آرگومنت استفاده میکنه و دوباره دوچار همه اون مشکلاتی میشه که تا حالا صحبت کردیم. نیافتن رابطه ضروری دلیل بر نبودن رابطه ضروری در خیلی از موارد نیست. یا به عبارت دیگه نیافتن رابطه توجیهگری، توجیهگری بین خوبی و یک، یا تجویزگری، دلیل بر نبودن چنین رابطه‌ای نیست. این اشکال اولیست که آلتسون میگه، به نظرم اشکال جالبیه. یعنی رو بدون که خودش مترجح باشه در مقدمه ای داره از نوسیم آرگومنت استفاده میکنه. اشکال دیگری که آلتسون میگیره به مرحله دوم این استدلال هست. نکنه استدلال‌های استقرایی همشون به این شکلن، ای هایی که تا حالا داشتیم بیان، پس همه ای ها بیان. خب این استدلال در همه موارد کار نمیکنه. برای اینکه استدلال‌های استقرایی کار کنه شرایطی لازمه. مثلا همه آب‌هایی که تا حالا کشف شده، شاید مثلا همه قطعات طلایی که تا حالا کشف شده کمتر از 10 کیلوگرم بودند. آیا این دلیل بر این است که پس هیچ قطعه طلایی بیشتر از 10 کیلوگرم وجود نداره؟ خب یا فرض کنید یک فلزی رو ما کشف کردیم، اتفاقا تا حالا همه فلزهایی که کشف کردن تو آسیا بوده. آیا این دلیل بر این هستش که پس این فلز نمیتونه خارج از آسیا باشه؟ یا پارادوکس گروه، پارادوکس گروه رو میدونید؟ سابی، اگه یکی از دوستان میدونه توضیح بده. مثلا شما فرض کنید که الان زمان تی هست، خب همه زمرد هایی که من در تا زمان تی دیدم سبز بودن. خب بعد من یک محمولی رو تعریف میکنم به نام سابی که ترکیب سبز و آبی. خب محمول اینجوریه، میگم ایکس سابی است اگر و تنها اگر چنانچه اینجوری پیش از تی دیده شده باشد و سبز باشد، دو پس از یا اگر بتن اگر پیش از تی دیده شده باشد و سبز باشد، یا پس از تی دیده شود و آبی باشد. خب تمام چون تی الان، خب تمام زمرد هایی که ما تا حالا دیدیم سبز هستن، قبوله؟ حالا من ادعا این پارادوکس رو نمیخواد دیگه، تمام زمرد هایی که تا حالا دیدیم سابی هم هستن، درسته؟ چون همه زمرد هایی که تا حالا دیدیم این شکل اول فصلی رو برآورده میکنن، یکی از شکل برآورده بشه سابیه دیگه. پس همه زمرد هایی که تا به حال دیده این سابی بودن. خب اگر شما بگید در هر محمولی میشه به راحتی استقرا انجام داد، از این طبق استقرا بعد برسیم به اینکه همه زمرد ها سابی هستن. خب اگر نتیجه اینه که همه زمرد ها سابی هستن، زمردی که دیروز ندیدیم ولی فردا میبینیمش باید چه رنگی داشته باشه؟ سابی. که چه رنگی میشه؟ نه خب میگه که یا پیش از تی دیده شده باشه وسط، خب پیش از تی که ندیدیمش، پس بعد شق دوم بعد در موردش صادق باشه، یعنی بعد آبی باشه. پس نتیجهش میشه که اگر این استقرار برقرار باشه، ما به این نتیجه و استقرار موجهی باشه، یعنی من موجه باشم به این قضیه کلیه باور پیدا کنم، یعنی موجه هم به این باور پیدا کنم که زمردی که فردا میبینم آبیه. خب و این خیلی عجیبه، ما فکر میکنیم استقرار درست در مورد زمردها این نتیجه رو بعد داشته باشه که زمردی که فردا میبینم سبزه، نه که این نتیجه رو داشته باشه که زمردی که فردا میبینم آبیه. استقرار ما رو باید به این سمت ببره. این مثال میشه خیلی گسترشش داد، شما برای هم آبی میتونیم بگیم، قرمز میتونیم بگیم، سیاه میتونیم بگیم، در مورد هر محمولی
میشه یک محمول، هر ویژگی یک محمول میشه ساخت که اگر استقرای عددی روی این محمول انجام بشه نتایج عجیبی داشته باشه. اگر استقرای عددی شما روی محمول ساوی انجام بدید نتایج عجیبی خواهید گرفت. درسته؟ بنابراین نکته‌ای که میخوام بگیریم بهش برسیم اینه که اینجوری نیست که شما بدون هیچ قید و شرطی بتونید استقرای عددی روی یک محمولی اجرا بکنید. همیشه اینطوری نیستش که هر آنچه که تا حالا دیدم A هست نتیجهش بگید باشه که هر آنچه که تا همه چیزها A هست. این محمول باید یک خصوصیت خاصی داشته باشه. مثلا ساوی اینجوری نیست، ساوی جوری نیست که بشه باشه استقرای عددی انجام داد.
خب حالا اون چه محمولایی هستن که ما میتونیم بر اساسشون استقرای عددی انجام بدیم؟ اصطلاحا محمولهایی که کایند اسپسیفیک باشن. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما دلیل مستقل داشته باشیم که اون صفت از لوازم نوع طبیعی اون شیئه. مثلا سبز، مثلا رنگ زمرد، حالا هر چی میخواد باشه از لوازم نوعشه. خب بنابراین اگه تا حالا سبز بوده بعد از اینم سبز. خب مثلا نقطه جوش از لوازم نوع مایعاته، بنابراین این مایع اگه تا حالا نقطه جوشش نقطه ذوب، مثلا نقطه ذوب، مثلا طلا رو در نظر بگیر، نقطه ذوب از لوازم نوع کایند اسپسیفیک، لوازم نوع طلاست. اگر نقطه ذوبش تا حالا مثلا آلفا بوده بعد از اینم آلفاست. ولی وزن طلا، وزن قطعه طلا مثلا کمتر از 10 کیلوگرم یه از لوازم نوع طلا نیست. یعنی ما دلیلی نداریم که از لوازم نوع طلا باشه. لذا اگه همه طلاهایی که طلا امتحان کردیم کمتر از 10 کیلوگرم باشه، دلیلی نمیشه که بعد از این هم طلا، هر طلای بعد کمتر از 10 کیلوگرم باشه. خب حالا اینجا هم محمولی که ما داریم اینه، همه خوبیایی که میشناسیم موجه خداوند در پدید آوردن یک نیستند. موجه خداوند نبودن در پدید آوردن یک، آیا این از لوازم نوع خوبی هاست؟ ما دلیلی نداریم که از لوازم نوع خوبی ها باشه، فلذا دلیلی نداریم که بتونیم اینجا استقراء عددی انجام بدیم. مخصوصا اینکه این یک محمول خیلی محمول یونیفاید نیست، خیلی محمول ساختگیه، یعنی فقط مربوط به اون خوبی نیست، مربوط به یک شخصی مثل خدا و یک شهری مثل ای و یک و یک چیزای یک جورایی محمول ساختگیه، مثل سابی میمونه قیافش یک جورایی. بنابراین چون این از این ویژگی دلیلی نداریم که از لوازم نوع هست، روی این ویژگی، روی این محمول شما نمیتونید استقرا انجام بدین که تا به حال مثلا موجه خداوند نبودن تا اونا که میشناختیم، پس بعد از این هم هیچ محمول خیر خوبی دیگری هم نخواهد. این خلاصه صحبتی که بلوفم
پس نتیجه ما میگه که احتمالاً شروع ناموجه هستن. خب به احتمال زیاد اگه ما این اضافه بکنیم وقتی اشکال بود من خطیرتر میشه، چون من مطمئناً شهودم توجیه میکنه من که بگم که از زمان تیره ورد مرده بازم سر بودم صابی نزد شهود عمومی ماست و همین که تو برهان هستن قرینه ای بازم ما نیاز نمیم کامل اثبات بکنیم میگه و کافی بود اینو به جواهرتشو نشون بدید که ناموجه میتونه باشه.
خب احسنت نها کنید، اصلا استقلال استقرایی که اینجا نوشته شده از همون اول قرار احتمالاتی باشه. خب ای که اینجا نوشته رو میگه که من که نمیگم ای یقینا ثابته، من موجه هم که باور پیدا کنم ای درسته. خب از ای که ببینیم استقرای عددیه، استقرای عددی هم که از اول اصلا قرار نبود که به ما یقین بده، اونم احتمال رو داره زیاد میکنه. خب بنابراین اون احتمال که شما میگین اصلا اینجا مستتر هست. خب کلن استقرایی که قرار نیستش که اثبات منطقی بکنن قضیه کلیه رو، احتمال قضیه کلیه رو بالا میبرن. خب حالا حرف اینه هر استقرای عددی نمیتونه احتمال قضیه کلیه رو بالا ببره، همون احتمالش هم نمیتونه بالا ببره. در مثال سابی تا حالا سابی بودن، احتمال اینکه یکی بعدی سابی باشه بالا نمیره، احتمالی که یکی بعدی سبز باشه بالا میره. محمول مهمه اینجا که ما داریم با چه محمولی کار میکنیم. اگه تا حالا هر قطعه طلایی کمتر از 10 کیلوگرم باشه، احتمالی که قطعه طلای بعدی کمتر از 10 کیلوگرم باشه بالا نمیره واقعا، چون 10 کیلوگرم از خواص نوع طلا نیست. بنابراین اصلا بحث از اول سر احتمالات، بالا بودن احتمال بود و ادعایی بود که برخی از محمولات میتونن در استدلال استقرایی احتمال رو بالا ببرن و این محمولی که ما اینجا داریم شاید از اون محمول ها نباشه، حداقل دلیلی نداریم که از اون محمول هست.
بله. ما اصلا تو عالم واقعی چه محمولایی نداریم.
خب میسازیم.
خب بسازیم، اما مسئله یه شرطی که می‌خوایم ازش استفاده بکنیم، ما صاحب چیزی نمی‌سازیم. یعنی ما محمول
ترکیب می‌کنیم.
قضیه ها نداریم.
چرا نکنیم؟ نکنیم محمول ساختگی اصلا ساقی رو حذف کنیم. بگیم که بیش از تی دیده شده باشد و سلز باشد یا پس از تی دیده شده باشد و آبی باشد. خب اونجا میگیم که موجه خداوند در تجویز ای‌1 و ای‌2 نیست. همه‌شون محمول مرکبه. خب این ساختگیه، اینم مرکبه. خود سابی ساختگی
آره زمان تی میبینم،
اما اینجا شهودی وسط نمیاد. نکنه این مثال ها، این نکته مثال این نیستش که بگم این دقیقاً همون مشکل سابی رو داره. من خواستم بگم که اینطوری نیست که هر محمولی که ظاهر شد ما هر دو داشته باشیم تا به حال ای ها بی بوده ان پس هر ای بی است. خب این فرم استدلال برای هر محمولی که جای بی بزنیم کار نمی‌کنه. مثلا برای این محمول سابی که ساختگیه، خب و این محمول طولانی که ساختگی نیست ولی مرکبه، برای این کار نمی‌کنه این فرم استدلال. خب پس فرم استدلال برای برخی از محمول‌ها کار نمی‌کنه، برای برخی کار میکنه برای برخی کار نمیکنه. خب باید شما اگه میخوان استدلال استقرایی ارائه بدین از پیش بعد نشون بدین این از اون محمولایی که کار میکنه. خب حالا ادعا اینه که رو به ما نشون نده این از اون محمولایی است که کار میکنه، بلکه احتمالا بیشتر شبیه اون محمولایی است که کار نمیکنه. دقیقا کدوم ها کار میکنن کدوم ها کار نمیکنن توی بحث پارادوکس این پارادوکس گودمنه دیگه که بهش میگن گروه پارادوکس. خب در اینکه چه محمول کار میکنه چه محمول کار میکنه خیلی بحث شده، حالا شما فلسفه علم خوندین و میدونین این بحثا زیاد هست. منتها یکی از این من میخواستم فقط حرف آلستون اینجا نقد کنم. آلستون میگفتش که اون محمول هایی در استقرای عددی ساده کار میکنن که کایند اسپسیفیک باشن، به این معنی که اون محمول بر ویژگی دلالت کنه. خب که اگر واقعا بر فرضی که اون شی ویژگی رو داشته باشد از لوازم نوع اون شی باشد، یعنی قانون طبیعی حاکم باشد مبنی بر اینکه اون اشیا بعد اون ویژگی رو داشته باشن. خب مثل نقطه جوش، ولی نه مثل مثلا وزن. خب و آرسو میگه ما دلیلی نداریم که موجه خداوند نبودن در تجویز ای‌1 از لوازم نوع شر باشه که قانون طبیعی بشه از توش در آورد. کایند اسپسیفیک. بالا.
وقتی این مسئله رو از بحث استقرا خارج نمی‌کنه. چون اگر بحث از اون نوع خاص باشه، میشه که فرمان ظاهرا مسئله ذاتیه.
نه، ذاتی هم نمی‌خوام بگم چون که خیلی شاید ضرور ذاتی نباشن ولی کایند اسپسیفیک باشن. منظور اینه اگر مثلا میگیم ویژگی کی کایند اسپسیفیک برای آلفاست، خب اگر وطنها اگر این که ای آلفا کی رو داشته باشه بر حسب یه قانون طبیعی باشه، قانون طبیعی ممکنه که ضروری نباشه، خیلی ها میگن قانون طبیعی ضروری نیست. نقطه جوش طبق قانون طبیعی برای فلزات مثلا یا مایعات برقرار هست، ولی ممکنه این قانون طبیعی امکانی باشه، این در جهان ممکن دیگه یه قانون طبیعی دیگری وجود داشته باشه، منتها قانون طبیعت بد باشه.
این یه مسئله رو از استقرا خارج نمی‌کنه.
استقرا فقط در مواردی کار میکنه که اون محمول چرا بد از پیش ما از پیش میدونیم. حالا شما دقیقش اینجوریه، شما در صورتی میتونین این استقرا مثل این رو انجام بدید که از پیش دلیل داشته باشید که بی کایند اسپسیفیک است برای ای. خب ما از کجا و در مورد طلا هم همینطوره، ما از پیش میدونیم که نقطه جوش کاین اسپسیفیک است برای طلا. چرا؟ چون که از پیش میدونیم کانستیتوسی برای سایر موارد بوده.
یعنی شما دارید یه مسئله کلی در مورد اعتبار استدلال استقرایی مطرح.
بله، اعتبار استدلال های استقرایی در همه موارد معتبر نیستن، در برخی از موارد معتبرن و معلوم نیستش که این از اون مواردی باشه که معتبره. مثلا در این موارد واضح معتبر نیست، در مورد وزن طلا واضح معتبر نیست. خب پس معلوم میشه بعضی ها معتبر نیست دیگه. خب این شاید از اون موارده. پس به صورت خلاصه هم مقدمه A زیر سواله، هم رفتن از مقدمه A به نتیجه B. این بحث بود که من حقیقتش آماده کرده بودم که برای دوستان در مورد مسئله شر بگم. الان اگه بخوام خدمتتون خلاصه عرض کنم، اسکپتیکال تئیز اونایی که برهان میارن بر اساس شر تأکید میکنن روی اویدنشال ورژن ها، یعنی ورژن های قرینه ای. خب من ورژن رو اینجا گفتم، یک ورژن های دیگه هستن مثل درپر رو اینا مطرح کردن که اونها از ورژن رو واقعا قوی ترند، اونها از آی بی استفاده میکنند. خب پس این از جانب ملحدا مسیری که دنبال میشه اینه، از جانب موحدان بیشترین مسیری که دنبال میشه بر اساس اسکپتیکال تئیزم هست. و ورژن های مختلفی داره اسکپتیکال تئیزم که یکی از بحث های جالبه اخیر معرفت شناسی، یک بین معرفت شناسی و فلسفه دین شده در ایام اخیر. و حتی 2014 این پارسال یک کتابی کندیدی چاپ کرد که نیو ایسیز آن اسکپتیکال تئیزم، که دیگه همه بزرگان این بحث اومدن آخرین حرفای ورژناشون هم از این طرف هم از اون طرف اونجا مطرح کردن. خب ممنون که گوش کردین، خلاصه امیدوارم که اندکی مفید بوده باشه. اگه سوالی دوستان دارن هست.
این مقدمه اول
ای
مستلزم اینه که همه اون دیفرنس‌ها رو رد کنه دیگه، یعنی این دیفرنس مثلا نظم و نظام و اینا همش باید رد بشه.
بله، لذا کسی پیشا پیش بگه یک دیفرنس موفقی ما داریم، همون اول گفته که ای چیز نیست، ما دلیلی برای پذیرش این نداریم. بله بله، وجود نداره و نمیتونه این حرف رو بزنه. یعنی که میدونین دیفنس یعنی که شما یک فرضیه خاص رو مطرح بکنین، بگین محتمل است که این خوبی خاص دلیل باشه برای این شر. خب اگر واقعا پیدا کردین یک موردی رو نشون دادین که این محتمله که این دلیل باشه، ای رد شده. اگر حتی این کار رو نتونین بکنید، خب ولی در مورد ای مثلا چون در مورد ای هایی که میشناسیم هست، آره دیگه اون چیزی که می‌خواستم بگم در همینجا تموم میشه، اون شق دیگه تو ذهنم بود درست نیست. آره اگه بتونید یک دیفنس خوب ارائه بدین، ای رو رد کردید. و آلستون هم همین حرفو میزنه، میخواد بگه که شما نمیتونید احتمال رو رد بکنید، چون برای رد کردن احتمال اون احتمال بعد خیلی چیزا رو بدونید که یک انسان در سایز من و شما اون چیزا رو نمیدونه.
من چیه استدلال بکنم اون این که میخواسته که وجودی خدای قادر عالم خیر مطلق و شعر و همه ساز دارن بر ما استدلالش هم یک سری ستاره کنار این دوتا مقدماتش رو داشتیم و تغییر دادیم و نشون دادیم که نه این دوتا با هم میتونن ساز دار باشه. یعنی در حقیقت نقیز استدلالش رو بفرمش باشون فرمشون رو در ضعیفش کرد اونتا به نظر من برسه وزن ضعیفه، این هم میتونست بشه. به چقدر ما الان فقط ما نورمون رو مجوز های اخلاقی بود برای وجود شر، منتا شرعی مجوز های متافیزیکی هم داره که اصلا میشه هستش که مثلا به تعبیری حالا مثلا همون با سر را این مرتبه از وجود که عالم طبیعت باشه، این مرتبه از بود افتضایی سری نقصان رو داره که ما بهش میگونم شور. اینجوری میشه بگم آیا خدا اخلاقا مجاز بود این شور را ایجاد بکنه یا نه؟ نه، اصلا خدا مجاز بود یا نه بود، این مرتبه از بود افتضایی این شور رو داشت.
خب نها کنیم، از سال خیلی خوبی هست. خب یکم برگردیم عقب، میخوام بگم که اون نکته متافیزیکی که میگین در نهایت ارتباط اخلاقی هم پیدا میکنه. نمی‌کنید وقتی که داشتیم میگفتیم که ای یک مجوز اخلاقی هست، چی میگفتیم؟ میگفتیم که ای ببخشید آر یک مجوز اخلاقی هست برای ای، میگفتیم آر مصلحت بیشتر از ای هست و به لحاظ متافیزیکی محاله که مثلا حال حالت ساده شده در نظر میگه محاله که آر رو داشته باشیم بدون ای، یعنی یک چیزی مجوز اخلاقی برای خدا نمیشه مگر اینکه یک خصوصیت متافیزیکی هم داشته باشه و اون یک ارتباط ضروریه بین آر و ایه، یعنی که نمیشه آر باشه بدون که این باشه. بنابراین مجوزهای اخلاقی هم همینطور علکی نیست، یک چیز باید مستند باشه به یک روابط ضروری متافیزیکی. خب حالا در مورد این مثالی که شما زدید، من اینو میتونم دوستات یک مجوز اخلاقی بیان کنم همین رو. نکنید شاید مولا صدر اینجوری نگه. خب ولی حالا یک چیز شبیه اون. یک مرتبه از وجود که مرتبه مادی باشه مقتضی شرع به این معنا چی؟ به چه معنا؟ به این معنا که ضرورتاً شرع پدید میاره، یعنی محال است که، یعنی با همین ارتباط متافیزیکیه، محال است این مرتبه وجود باشه بدون اینکه یک شروری همراهش باشه. خب حالا خداوند که میخواد خلق بکنه شاید بگه که خب اصلا ما این مرتبه رو اصلا خلق نمی‌کنیم به خاطر اینکه شروعش هم نیاد. خدا میگه من که نمیتونم کاری بکنم که اون مرتبه باشه شرش نباشه، بنابراین اصلا خلقش نکنیم. در اینجا ملاحظه اخلاقی مطرح میشه، میگن که خب این مرتبه که مستلزم شرور هست خیراتی هم که داره، اگر خیراتش بیشتر از شرورش باشه اون وقت دو تا گزینه باقی میمونه، اصلا این مرتبه رو خلق نکنه یا خلق بکنه که هم خیرات هست هم شرور. حالا اگه اون خیرات بر شرور بچربه، اینجا اخلاقا خدا مجازه که اونو خلق کنه، این کار بکنه با خیریت محضش منافات پیدا نمی‌کنه. بنابراین اینها باز اون چیز مثال متافیزیکی گفتیم باز در هم تنیده میشه با ملاحظات اخلاقی مربوط به غلبه خیرات بر شرور.
مثلا
بحثا
سنسیال میتونیم دو جورش بکنیم،
البته اینو تو ملا صدر نمیتونه بگه، حالا به دلایلی که اگه فرصت شد صحبت شد.
از شرط مثلا یه سری شعور تو عالمی طبیعت هست که میتونست عالمی طبیعت باشه و این شعور نباشه.
خب
مثلا فرض این هم دختری که دوزیده شد، میتونست عالمی طبیعت همین عالمی طبیعت بشه و این دختر هم دوزیده نمیشه، ولی یه سری شعور هست که نه اصلا امکان نداشت طبیعت باشه و اونا نباشه. من مثلا یه همچه خطی که ما این وسط این شعور رو بتونی بردان بریم و بگم یه سری شعور مثلا ذاتی که مثلا یه سری شعور بله ذاتی آلم طبیعت اصلا یه سندر بازم این شعور هست اون را مجوزهای اخلاق رو بیش بحث بکنیم، یه سری شعوری هم هست اصلا امکان نداشت طبیعت باشد و اون شعور نباشد، اون را میخواد فیزیکی روش بحث.
این بحث جالبی، یعنی من برگزش روش فکر نکردم، محتاج تأمله. ولی نکنید اونایی که مسئله شر رو مطرح میکنن چون میخوان برهان بیارن، از یک چیز شهودی آغاز میکنن. خب مثلا آقا این قتل این دختر یا سوختن اون آهو یک شر واضحیه، خب که میتونست نباشه، به نظر مثل میتونست نباشه. خب منتها شما این موادی که مطرح میکنید به این وضوح نیست، یعنی این چیز نیستش که کامن سنس هم در هم نگاه اول بگه این یک شریست که نمیتونست نباشه، مثلا از اون شروع مفتنی بر یک نظریه فلسفی خاصیه مثلا، ولی با شهود عرفی دم دستی که برهان شر از اونجا آغاز شده، شما به من بگین که کدوم شروع هست که لازمه ذاتی ماده است که نمیتونه نباشه. بله ببرینش تو دستگاه فلسفی تشکیک وجود و بعد ضعف و نقص و مستلزم شر بدونی که این همه مقدماتو بیچینین، آره به اون میرسیم. البته نکته جالبی، یعنی میشه واقعا روش تأمل کرد و به این نتیجه به چیز ببینیم واقعا چه تفاوتایی با این پیدا می‌کنه.
حالا لزوم از اصل فلسفی سر دارن یه سریش نمیخواد، مثلا یه سریش اصلا بگیم که جس ماهیتش نسبت به سه بود فضا اشغال
شده. خب خب این چه شعری؟
خودی اشغال فضا باعث شد که یه سری دو تا چیز میتونن یه فضا رو اشغال بکنن، مزاحمت برای همین زاد بکنن به هم آسیب میرسن، که اگر این عالم سه بودی آفریده نشده بود
و به صورت نبودی یه خزمای فضایی اشغال بکنن، اون زور مزاحم هم نمیشدن شروع بکنن.
خب مزاحمت اینجا یکم واژه مزاحمت شاید داره چیز میشه، مزاحمت در مکان دارن. خب
همین تصادف به خاطر اینه که زیر فضایش خالی نمیشه، فضایش خالی نمیشه، تصادف میام نه.
خب تصادف میکنن، خب چرا دردش بگیره؟ تصادف کنن دردش نگیره.
یعنی حالا درد میشه توضیح کرد که علامت یا بیماری است که طرف بتونه مثلا میره خودشه درد، اگه درد نبود اصلا طرف خودش رو بزن میشه.
مثلا یک آلارمی، یک هشداری در من بود که از خودم محافظت میکردم ولی درد نبود.
اونم آلارم رو به کافت گرد سر داد مرکب یه حضور یه انسان به نفیز که اون قدر یه قدر چرا نمیتونه داشته باشه.
خب این باز یک چیز ملاسزایی شد دیگه. حالا شب دیگه حالا دیگه آره آره یعنی ها کنید، یعنی شما دارین سعی میکنین یک دیفنس ارائه بدید، یعنی بگین چرا این شر اومده. خب معمولا کار ساده ای نیست دیفنس ارائه بدید، یعنی مفتنی برای این مفروضاتیه که شاید کسی بگه نه من آره لذا و... اما خوبی اسکپتیکال تئیزم این هست که شما دیفنس هم نتونید ارائه بدید، میگین آقا یک مسئلهی هست که من خبر ندارم، از کجا میگین نیستش. اما اگر بتونین مثلا دیفنس هم بدین چه بهتر، و این چیزیست که خیلی خوبه که روش کار بشه. یعنی من نمیتونم الان چیزی بگم، از آن میکنم که چیزی جالبی بگم.
از اونجایی که میگم شر تمامگاه الهار این کسی که بخواد بی خدایی فرار بکنه به ایجوی مجموعه مستقصیلی شروع میشه. یعنی اگر هر چقدر مسئله شر رو بتونه توجیهش بکنه، حالا ما همونتوست که فهمیدیم یا بالای 50% بزنید 50% و همون میزان این پناهگاهش رو مستحکم کرده. این اگر ما ادله اثبات وجود خدا رو نداشته باشیم، ما قطع از اون ببینیم نمیتونیم خدا رو اینجوری باور بکنیم، چون اصل در اینه که خدا نباشه. درست؟ یعنی اگر شما مثلا 50% اثبات کرد که خوشحال این شروعی که اصلا توجیه داشته باشه و خیراتی کشتش باشه، ولی 50% هم احتمال داری که اینطوری نباشه. خب وقتی بین 50 یا حتی زیر 50 شما نوسان داشته باشید، چطور میتونید خدا رو اثبات بکنید و اعتقاد داشته باشید به خدا؟
یک مقداری بیشتر برای من باید توضیح بدین که سوال کجاست. حالا الان خدمتتون عرض میکنم. ناکنید معمولا تو هر بحث فلسفی باید ببینیم که دیالکتیک بحث چیه. یه بحث دیالکتیک بحث اینه که یک موحد میخواد اثبات کنه خدا وجود داره، خب بعد یک کار انجام میده. یک بحث دیالکتیک بحث اینه که نه، یک ملحد میخواد اثبات کنه که خدا وجود نداره، موحد فقط میخواد خراب کنه استدلالشو. خب اینجا دیالکتیک دومه، یعنی موحد یعنی ملحد میخواد اثبات کنه خدا وجود نداره، به عهده گرفته این ادعا رو که خدا وجود نداره، اون باید اثبات کنه برای تک تک مقدماتش دلیل بیاره.
یعنی اینطوری بدون استدلال پیشینی که اثبات بکنه خدایی وجود دارد، حالا براهینی که وجود داره، براهینی نبودی، براهینی صدقه یا صدقه، منقطع از اینها ما یه دفعه وارد مسئله شر میشه. خب یه سری انسان‌های اومدن ادعا کردن که خدایی وجود داره، بعد طرف یه سری شروع رو هم می‌بینه، این شروع مانع از اعتقاد اون به خداست کامل مطلق.
خب
درست، این شروع هر چقدر موجه باشن این پناهگاه مستقیم
موجه باشن، یعنی
شروع رو بتونه توجیه بکنه.
شروع رو کی بتونه توجیه کنه؟ موحده؟
نه اون
حتی موجه به این معنی که ما طالب کار می بردیم قرار نکنیم. وقتی میگیم شر موجه، یک چیز نکته اصطلاحی، ما تا حالا وقتی میگفتیم یک شر موجه هست به معنی خاصی میگفتیم که اینجا تعریفش رو اینجا آورده بودم. شر موجه هست یعنی دلایل مجوز خداوند برای پیدایش اون شر وجود داشته باشه. خب شما که منظور از توجیه این نبود،
این منظور از توجیه تقریبا همین.
خب پس ملحد که نمیخواد شروع رو توجیه بکنه، اون موحده که میخواد توجیهشون بکنه.
نه توجیه از این جهت که بگه آقا بالاخره شروعی وجود داره، از اون طرفش بالاخره شما نمیتونید در صورت 100% بگید آقا ممتنع است و محال است وجود شر، بگید آقا ممکن است نباشد، ممکن است هم باشد.
شرک حتما هست. توجیه موجه بودنش یعنی اخلاقی بودن این شر محل بحثه.
خب تو همین اخلاقی بودنش هر چقدر شما بکنید احتمالش کم بکنید،
احتمال موجه بودن شر اگر کم بشه احتمال نبودن خدا افزایش پیدا
می‌کنه.
آره خب این برهان قرینه همین کارو دارن می‌کنن. خب
حالا عرض بنده این ما نتونستیم صفر بکنیم.
آها یعنی چی رو صفر بکنیم؟
احتمالش رو کم بکنیم، یعنی که این احتمال اخلاقی بودنش رو نتونستیم صفر بکنیم.
کی نکنید ببخش من قطع می‌کنم صوتتون برای که می‌خوام متوجه بشم که سوال حضرت علی چیه. ملحد میخواد بگه که احتمال موجه نبودنش زیاده، موحد میگه نه احتمال موجه نبودنش کم.
خب
نه اینکه صفره، یعنی که با صرف نظر از ادله اثبات وجود خدا منتها اون ادله کمدی میشه صفر.
حالا همین رو من میگم، اگر اونها رو صرف نظر از اون نگاه بکنیم آیا این مسائلی که مطرح هست در فلسفه دین اینها صرف نظر از اون
میبینن
یا نه؟
نه اینا نه. خب میدونی هر دوتاش بحث میشه، میدونی اینا
مس... اگر من عرض بندیم اگر اونها رو ما نبینیم صرف نظر و منقطع از براهین اثبات وجود خدا رو خواهد نگاه بکنیم، ما در واقع نمیتونیم رجاع الاحتمال و تلبس.
بله یا خدا هست یا نیست.
یعنی آره. آقا یک درصد هم احتمال داشته باشه
خب
نیست دیگه.
بله نه کنیم
اگر نه یک پشت در واقع پشت
سنده اصلی اثبات وجود خدا باشه. بله خب مسئله اصلی اینه که آیا خداوند وجود دارد یا وجود ندارد. خب برای بررسی این مسئله باید هم ادله‌ای که له این ادعا مطرح شده بررسی بشه، هم ادله‌ای که علیهش. خب مسلمه که شما بخواید درباره این مسئله به نتیجه گیری نهایی برسید باید ادله هم بررسی بکنید. خب این چیزی نبود که من بخوام تو این جلسه بحث بکنم یا تو حتی تو مسئله شر بخواد بحث بشه. تو مسئله شر یک بخش نفیش رو فقط بحث میکنن، آیا ادله علیه وجود خداوند کار میکنه یا نمیکنه. اگر کار نکنه که ما میگیم کار نمیکنه، تازه برین سراغ ادله له. اگر اونم کار نکرد شما دوباره میشین لا ادری، اگر اون وقت کار کرد میشین موحد. اینجوریه برای من. تازه ما تازه نصف راه اینجا طی شده، یعنی فرمان شما اونجوری که من میفهمم درسته. تازه شما گفتین عدل علیه کار نمیکنه، خب حالا سوم نمازا تازه بعد اون سوره عدل الله
کار نکرد اون خدای
نشده. نه اما حالا خیلی معلوم نیست چرا اصل اون باشه. خب اصل عملی که نیست که، مثلا درسته اصل نظری هم در چیز نظری معمولا وقتی که نه وقتی نه دلیل له داشته باشی نه علیه. نه نکنید به این معنا حرف شما درسته. وقتی دلیل بر له چیزی نبود و علیه چیزی نبود، نه باور پیدا میکنیم به وجودش نه به عدمش، بلکه اظهار شک میکنه، میشیم لا ادری. خب اگه منظورتون از اصل عدمه اینه که بگیم نیست، خب اینم درست نیست. شما باید دلیل داشته باشین که نیست. اگه دلیل ندارید که نیست، نه بعد بگین هست نه بعد بگین نیست، بعد بگین که نمیدونم. بنابراین اصل عدم اگه منظور اینه که در فقدان دلیل بگیم نیست، نه این اشتباه است. در فقدان دلیل بعد بگیم نمیدونم. استاد
فرمودن که چرا احتمال پاسخ میتونه قاعده نظری داشته باشه.
نمیگم نمیتونه داشته باشه، اختلافه. یعنی خیلی بحثه که برهانی که پاسگان میاره، میدونید توجیه یک وصفی است برای باورها. خب مثلا میگیم این باور موجهه یا موجه نیست. خب چند گونه توجیه وجود داره برای باور، هر باور. یکیش توجیه معرفتیه، یکی توجیه عملیه. مثال خدمتتون عرض کنم، مثلا اگه من دلایل خوبی برای باور به پی داشته باشم، توجیه معرفتی دارم در باور به پی. بعضی وقتا دلایل خوبی برای باور به پی ندارم، اتفاقا دلایل خوبی دارم برای باور به نات پی، منتها اگر من باور به پی داشته باشم مصالحی درش نهفته است، مصالح عملی یا اخلاقی یا هر چی. مثلا یک کسی هست که بیماری سرطان داره، خب همه دکترها گفتن به احتمال 90% میمیره. خب منتها همه هم گفتن که اگه فکر کنی که زنده میمونی احتمال بهبودت بیشتر میشه. خب اینجا دلایل معرفتی همش میگن که به لحاظ معرفتی باید باور پیدا کنی که میمیری، ولی به لحاظ اخلاقی موجهی که چون که آدم اخلاقا باید کار کنه که زندگیش حتی امکان حفظ بشه، اخلاقا باید کار کنه که احتمال حیاتش افزایش پیدا کنه، ولی اخلاقا شما موجهی که باور پیدا کنی که نمیمیری. حالا یا بگیم اخلاقا یا به لحاظ عملی یا به لحاظ مصلحت اندیشانه شما موجهی که باور پیدا کنی که نمیمیری. بنابراین توجیه معرفتی با توجیه عملی دو نوع توجیه هن که برای باور میتونه مطرح بشه. خب حالا بعضی ها این اختلاف ها، یعنی من نمیخوام اینجا اظهار نظر کنم، بعضی گفتن که آقا شما از پاسکال چه نتیجه میخوای بگیرید؟ دو جور میشه نتیجه گرفت. خب یکی این که آقا طبق پاسکال شما طبق استر پاسکال جوری عمل کن، مثلا نماز بخون روزه بگیر، هیچ کاری به باورت دیگه نداره. این یک نحوه برداشتی که از پاسکال میشه. یک برداشت دیگه هست که نه، شما باور هم بیار به وجود خدا. حالا که باور هم بیار به وجود خدا، یعنی موجهی که باور پیدا کنی به وجود خدا، این توجیهی که استدلال پاسکال به شما میده از سنخ توجیه معرفتیه که از رو دلایل در میاد، یا از سنخ توجیه اون مثل مثال سرطانه که به واسطه فایدهش یا مصلحتش یا به لحاظ عقلانیت عملیش شما خوب باور پیدا کنی که خدا وجود داره. خیلی ها میگن که استدلال پاسکال از سنخ دومه، یعنی توجیه اخلاقی یا عملی یا مصلحتی برای باور به وجود خداوند پدید میاره، نه توجیه معرفتی، چون طبق اصطلاح پاسکال احتمال وجود خدا که افزایش پیدا نمیکنه. البته اینم خوبه برای خودش، یعنی شما، یعنی میدونین تو فلسفه دین معاصر دیگه دیدن اون برهانای سفت و سخت قدیمی کار نمیکنه. البته بعضی میگن کار میکنه، ولی بعضی گفتن کانو میگن آقا هر برهانی شد خوبه بیارید. حالا توجیه نظری غیر قطعی بود، اینم خوبه، توجیه عملی بود، خب اینم خوبه، خب در حد خودش خوبه. آره، منتها توجیه عملیه. توجیه عملی باور. باید محتملی که محتمل قوی که هست، مثلا من به خودم اینجوری فکر کنم، اگر باور نداشته باشم و خدا باشه که بیچاره میشم، خب اگر باور داشته باشم و خدا نباشه، خب مهم نیست که باور کاذب دارم، پس در مجموع سبک سنگین که میکنم بهتره که باور داشته باشم، این به احتیاط نزدیکتره. به لحاظ نتایج محتمل باورم بهتر است که باور داشته باشم، چیز رو خیلی از دست نمیدم. توجیه عملی میشه دیگه، توجیهی که بر اساس نتایج عملی باور هست که من بهش میرسم، نه بر اساس قوت احتمال باور.
اگر من باور داشتم احتمال دادن،
نه باور داشتن، اعتقاد پیدا کردن،
نمیشه
که شما نمیشه بگیم چون فایده داره من بهش با دست سوری که نمیشه. خب در مورد سرطان چی میگید شما؟ مثلا چرا دیگه به خود تلقین کن تا باور پیدا کنی خوب بشی، تا خوب بشی. یک خانش از پاسکال هم همینه. پاسکال میگه که آقا فرض کن که باور پیدا کردن دست خودت باشه، خب بهتر باور پیدا کنی یا نکنی؟ خب بهتر باور پیدا بکنی دیگه، سودش بیشتره.
اون حرف ملاتبه ها میشه تو تمام این وقت من در ارتباط با خیلو شرم اگه وقت باشه
ها نگاه کنید، اینه ما در این جایی که تا حالا بحث کردیم گویا این تصور یا این کانسپشن از خداوند وجود داره که خداوند به یک معنای عمیقی فاعل مختار هست و گزینه‌های متفاوتی هست و خدا بر اساس این که کدوم گزینه خیر بیشتری داره اون گزینه رو انتخاب میکنه و چه بسا در موادی که خیر و شر دو تا گزینه یکسان باشه به اختیار خودش یا این انتخاب بکنه یا اون انتخاب بکنه. خب منتها این تصور فاعلیت مختار خداوند که البته تصور رایجی است در مسیحیت، خیلی از متکلمان ما هم این تصور رو داشتن و خیلی ها میگن که تصور کلن ادیان ابراهیمی از خدا پرسونال همینه، این تصور در فلسفه اسلامی یک مقدار ضعیف میشه. اونها اصلا اینجوری نمیگن که خدا مثلا اختیار داره، این خدا اصلا دست خودش نیست، فیضان میکنه اصلا اون عالم ماده باید خلق بشه، اصلا ضروریه که خلق بشه و تمام آنچه از اون بالا تا این پایین بدون اینکه خدا بگه که من کمش مثلا اینجوری باشه اونجوری باشه همین رخ میده و غیر این هم امکان نداره رخ بده. بنابراین اگر خیریت رو ما اینطوری بفهمیم که یک فاعل مختاری هست که سبک سنگین میکنه بین گزینه ها، نه تصور ملاستاده از خدا هم اینجوری نیست. خدا هر آنچه از خدا ساده شده به ضرورت ساده شده. اختیار به معنی واقعی کلمه که حالا این باشه اون باشه این بهتر اون بهتر حالا چه کار بکنم، نه این در مورد خدا چنین چیزی نیست تو تصور مولا صدر. دائم الفیض و به صورت ضروری اصلا این عالم ماده نمیشه خلق نشه. خب این همینه دیگه، متکلمین متهم میکنن فلاسفه رو که شما خدا رو کردین فاعل موجب. خب فلاسفه میگن نه، فاعل موجب یعنی ایجاب از یک ناحیه بالاتری بر خدا الزام شده باشه که این چیز در مورد خدا نیست، بنابراین فاعل موجب نیست. ایجاب من قبل ذاته هست، نه ایجاب از غیب و این با مختاریت منافات نداره.
یجوان
الله. آره. دقیقا همون بحثی که آیا اختیار انسان با ذات علی و معلولی سازگار هست یا نه، در مورد خود خدا هم شبیهش مطرحه که آیا اختیار خداوند با صدور ضروری از خدا سازگار هست یا نیست. مولا صدر میگه سازگار، خدا مختاره و صدور ضروری ازش هم داره. خب خیلی ها میگن نه، که اگه اینجور نباشه طبیعتا بعد بگیم که تو توری مولا صدر دیگه اختیار به معنی واقعی کلمه برای خدا حفظ نشده. پیشفرض این مسائل اینه که خدا فاعل مختاره، یعنی موحدینی که اینجا استفاده میکنن در این پارادایم هست.
اشکال بیشتر بودن شروع در عالم هست خیلی دار، اینم استقرایی باید جواب بدیم.
اشکال چیه دقیقا؟ این
که میگیم مثلا خیرات عالم بیشتر یا شروع عالم بیشتر.
خب یعنی در سرجمش
اینم استقراییه چجوریه؟
نا کنید این کسی اینو بخواد بپرورونه میتونه یک برهان شر ازش دریاره، مثلا بگه که آقا من دلائلی دارم به نفع این که شرور عالم این عالم بیشتر از خیرات این عالم مادی است. خب و اگر این گونه باشه چنانچه خدای مثلا عالم قادر خیر مطلق وجود داشت نباید این عالم رو خلق میکرد، والا که هست پس خدا وجود نداره. خب یک برهان سر اینجوریه. خب مقدمه سختش که بخواد اثبات بکنه اینه که از کجا میدونید شما شرور عالم بیشتر از خیرات عالم؟ اینجا باز اسکپتیکال تیزم
استدلال استقرار نمیدیم.
خب بعد ببینیم اون کسی که برهان چیده چیه استدلالش، من چون ندیدم این برهان نمیدونم. هر استدلالی داشته باشید پیشاپیش میشه پیشاپیش به نظر میسه که استدلال خوبی نیست، چون واقعا چه برهانی میشه اقامه کرد در اینکه تعداد شرور عالم در مجموع بیش از خیرات ما؟ از کجا خبر دارن شرور و خیرات عالم؟ اون من ندیدم مثل روبو اینها از این طریق استدلال بکنن، چون اصلا نه تنها در نهایت کار نمی‌کنه ظاهرش هم خیلی ظاهر بدیه. از کجاشون چه استدلالی اصلا از چه استدلال استقرایی داریم که شروع عالم بیشتر از خیرات عالمه؟ استدلال استقرایی هم نداریم براش. باز رو اینجا سعی می‌کنه که استدلال استقرایی بیاره که حالا اشکالات خودش رو داشت، ولی اینجا حتی همین استدلال استقرایی هم نداریم، برای که می‌دونید چون استقرایی باید موارد مشابه قبلا داشته باشه. مثلا 10 تا عالم رو امتحان کردیم شرورش بیشتر از خیرات، پس این عالم هم همینطوره. خب چه ما که چه استقرایی نکردیم والا من فحث کامل نکردم. مثلا هم چیزایی که دوستمون آقای طباطبایی اگر اشتباه نکنم مثلا شاید یک چیزی بشه از توش در آورد. خب من چون حقیقتش سنت خودمون از این زمینه خوندم کتابای کس، ولی فحث کامل نکردم. یک چیزایی هست که به نظرم توجه نشده بهش، خب تو کلام نقلی ما، که ازش میشه یک دیفنسور خوبی از توش در آورد. خب و اون بحث عالم زر هست. خب این عالم زر رو فلاسفه خیلی جدی نمیگیرن، فلاسفه مسلمان خیلی جدی نمیگیرن، متکلمین جدیتر میگیرن. خب کلن عوالم قبل و عوالم بعد کمک میکنن برای حل مسئله شر. مثلا این شری که الان نصیب من شده شاید به خاطر کار بدی بوده که یا تصمیم نادرستی بوده که در عالم زر گرفتی، یا این شری که الان نصیب شده مثلا حاصلش خیرات بیشتری خواهد بود که در مثلا عالم برزخ نصیب شما میشه. مثلا از این مفاهیمی که تو کلام نقلی هست، عوالم قبل و عوالم بعد، شاید بشه استفاده کرد که یک دیفنس های خوبی برای مسئله شرط به دست بیاد. نه اینها به نظر همشون ضعیفه. یک حالا چیز خیلی خوبی که شما گفتید، نیا کنید، یک اشتباه خطایی اینجا واقع شده بین معدوم بودن شر و عدمی بودن شر. نیا کنید کوری یک امر عدمیه، منتها من کورم. خدا میتونست این امر عدمی که الان تقرر داره کاری کنه که تقرر نداشته باشه. خلاصه امور عدمی هم تقرر دارن. اون چیزی که شاید بتونه مسئله شر رو حل بکنه اینه که شما بگین که شر معدوم است، نه اینکه عدمی است. خب عدمی است که خال عدمیه، ولی خلاصه تقرر داره. همین امر عدمی، این کوری من هزار تا رنجش برای من داره، میتونست این کوری نباشه. خدا این امر عدمی رو میتونست تبدیل به کار کنه که نباشه، یعنی وجودیش باشه. یعنی عدم و شیء، عدم شیء الف تبدیل بشه به وجود شیء الف. قدرتش هم داشت، چرا این کارو نکرد؟ پس صرف این که بگیم که این شر دیگه امر عدمیه، هیچ به نظر مسئله رو حل نمیکنه. بعد بگیم شر معدومه، اما شر معدومی که خلاف شهود ماست، شروع رنجش ها بیماری ها اینا هستن، کسی نمیتونه بگه نیستن. حالا من یک عذرخواهی از شما بکنم، چون شما یک بار پرسیدین، اجازه بدین که ایشون هم سوال بپرسن، بعد هستم خدمت شما. بعد بفهم بعد نها کنید یک مقدار باز بعد بیشتر بر من توضیح بدین که متوجه سوالتون بشم. نها کنید یک عده اومدند ادعا کردن که من میخوام استدلال کنم که خدا وجود نداره، خب چون شر هست. ما بهشون میگیم که خب بله قبول شر هست، منتها مگر شر نباید باشه؟ میگه خب بله نباید باشه. چرا؟ چون خدا خیر محض، نباید شر پدید بیاره. ما میگیم مگر که خیر محض حتما نباید شر پدید بیاره. اینجوری نیست، شاید خیر محض شر هم پدید بیاره در شرایط خاص، مثلا به خاطر که این شر لازمه یه خیر بزرگتری. خب بعد اون میگه که خب این از اون موارد نیست. اون بعد استدلال کنه که این از اون موارد شر مجاز نیست، تا اینکه استدلال کرده باشه که خدا وجود نداره. چه استدلالش حالا یقینی باشه چه احتمالاتی، یه جوری باید به این دلیلی بیاره که این از از موارد شر موجه و مجاز نیست. خب ما میگیم که آقا استدلالای شما همشون ناکارا هستن. این از کجا میدونی؟ دقیقا همون که گفتیم تو عرف هم به کار میبریم، و برای نشون دادن اینه که شما یک مقدماتی رو داریم به کار میبرین که دلیلی براش ندارید. مثلا شما میگین که من چون نمیبینم وجود نداره، ما میگیم که ندیدن در بعض از موارد دلیل بر نبودن نیست. یا شما میگین که اون خیر ما اون خیر بزرگتر لازمه ضروری این نیست، ما میگیم خب خوشحال لازمه ضروریش باشه. شما چه دلیل از کجا میدونی؟ یعنی که شما چه دلیلی داری که بگین لازمه ضروریش نیست؟ خب این چیزیست که این توضیح تکرار در حقیقت همون صحبت قبلی. حالا سوالتون دوباره بفهمین که به کدوم تکش. چرا یکیه؟ خب نه میگن یه خیراتی هست که شما الان حواست نیست بهش. خب نه خب خب نه نکته کار اینجاست. ناکنی باید ببینید کی اینجا ادعا کرده من استدلال میخوام بکنم. شما شما حالا شما این نوعی ملحد این ادعا رو میکنه، اون باید نشون بده. خب اون نباید مصادره مطلوب بکنه که بگه که عوالم بالا اصلا وجود ندارد. خب اگه دلیل دیگری داری که خدا وجود ندارد، عوالم دیگر وجود ندارد، خب بیار. اما در این مرحله اگر فرض کنی عوالم دیگه وجود نداره، مصادره مطلوب داری میکنی، چون خودش اول بحثه.
هیچ مشکلی نداره. مباحث قدیمی که مربوط به شرع مطرح شد، مباحث سنتی معتقدم که شرع دو تا مشکل ایجاد کرد، یکی با توحید منافیه، یکی با عدالت منافیه سر خدا. حالا چطوری با توحید منافات داره؟ به این نفت که میگن خداوندی که وجودش خیر محضه، تفاقی سنخیت علم محضی، اصلا مو حالست خیلی خیرزش ساده میشه. از طرفی در عالم هم موجودات از سنخ خیر داریم، هم موجودات از سنخ شر. خب به این نتیجه میرسیم پس یه خدای از سنخ شر هم میخوام که این جور را اون آفریده بشه و این خیرات ها اون آفریده بشه، سنویت شده دو خدایی میشه. این مشکل رو میشه با بحثی از با بحث عدمی بودن شروع هم میکنن، به این نفت که میگن در عالم فقط خیر وجود داره، این شروع نقصان و نبوده همون خیرات است، لذا امر عدم نیاز به جهل و علیت نداره، پس فقط یه خدا داریم که خدای خیر هاست، بحثی توحید حل میشه. منتها بحثی عدالت بله با وقت با این عدم بودن حل میشه. یعنی مثلا خب سوال این است، خب چرا اون خدا اینجا خالی ها را با همه
خیر پر
مثلا نابینا، یعنی همون نبوده چشم، خب چرا خدای دوتا چشم نیست؟
بله
عدالت با
عدم
میشه، ولی اون
بحث توحید و ثنویت حالش. بله اینم نکته جالبی هست. حالا یک مقدار بعد فکر کنیم که واقعا بحث توحید با عدم بودن حل میشه یا نه، ولی در حال بحث شر به همون بحث عدالت مربوط میشه دیگه. یعنی این براهین که اینجا بودیم مربوط به همون میشه.
اونم بعد صحبت
اون حلش میکنه. البته بعضیا
که با عدم
نه البته مطمئن نیستم، ولی بعضی فکر میکنم اینجوری هم میخواستن حل بکنن که بحث عدم بودن شروع رو برای مطمئن نیستم، بعد نگاه بکنم برای بحث عدالت هم احتمال داره مطرح شده باشه. بله بفهم. والا شاید شما یک حالت رو میخوان تصویر کنید که یک ممکن باشد که خداوند به جای این عالم بالفعل عالم دیگری رو خلق بکنه که خیراتش مثلا بیشتر از این عالم باشه و شرورش کمتر از این عالم باشه. خب آره این عالم بالفعل خیراتش از شرور خودش بیشتره. خب یعنی پس این عالم بالفعل نسبت به عالمی که توش انسان نباشه بهتره. منتها شما یک عالم دیگری رو دارین تصور میکنین که از عالم بالفعل هم باز بهتره. یعنی که خیراتش بیشتره و شرورش کمتر است. خب اگر شما بخواید بر اساس این یک برهان شرع بسازید، باید یا دلیل بیارید، دلیل یقینی یا دلیل احتمالاتی که چنان عالمی ممکن است. خب یعنی واقعا ممکنه که عالم ممکنه که وضعیت به گونه باشه که همه این خیرات عالم باشه، بیشتر هم باشه و برخی از شروع این عالم در اونجا نباشه. خب خب اون تفاوت‌ها میدونین؟ آره شما میتونید بگین که آقا علم رو مطلق بکنید. خب اما شما از کجا خبر دارین که وقتی این علم مطلق میشه جاهای دیگه عالم دست نمیخوره؟ شاید یک رابطه ضروری است که وقتی علم مطلق بشه، علم من مطلق بشه، یک شروری در یک نقاط دیگری از عالم، از عوالم ملکوت ناسوت که من هیچ خبری ازش ندارم و روابط علی معلولی بین اینها رو نمیشناسم. خب نه، شما میدونید شما باید نشون بدید که دقیقا اینجوری میشه. ما یک جهانی داریم WA. خب این جهان ماست. خب شما میگین از روی یک W1 بسازیم. خب فرقش با W1 اینه که علم ما مطلق بشه. خب قبل علم انسان ها مطلق شد. خب علم که مطلق بشه، ما میدونیم که یک سری از شروری که در این عالم هست کاهش پیدا میکنه. خب اما از کجا میدونیم که علم که مطلق بشه یک سری شروع دیگه پدید نمیاد؟ خب نداریم ولی نمیدونیم. خب احتماله، شما باید اثبات بکنید که که این نمیشه.
نه صرف احتمالش هم کافیه.
نه احتمالش کافی نیست، چون شما میخواید برهان بیارید. ها برای من، آره برای من احتمالش کافیه. شما باید بگید که ممکن است که علم بیشتر بشه، شرور کم بشه، شر دیگری هم پدید نیاد. از کجا میدونید؟ دلیل بیارید که شر دیگه پدید نمیاد، یا دلیل استقرایی یا یک دلیلی بیارید که شر دیگه پدید نمیاد.
نه کنید
یک چیزی رو باید دقت کنید. خب قراره که دو تا حالت داره. یه وقت شما بگین که آقا این دبلیو یک جوریه که ما انسان ها نیستیم، فقط ملائک توش هستن، یک منظور اینه. یه وقت نه، منظور اینه که این اسمشون دبلیو دو، ما نیستیم ملائک هستن. این بهتره یا دبلیو ای؟ بهتره دیگه، دبلیو ای بهتره دیگه، به خاطر که اینجا هم که ملائک هستن اینجا هم هستن و در مجموع ما باشیم. حالا با خاطر حال دیفنس هایی که تا حالا گفتیم خیراتش بیشتره، پس ما اضافه بشیم به عالم در مجموع بهتره. پس این مد نظر شما نیست، مد نظر شما اینه که ملائک سر جا خودشون بودن، خب اینجا هم هستن، ماها علمون مطلق بشه اینجا. خب سوال اینجاست که اصلا فرض کنیم ملائک نداشته باشیم. خب ملائک نداشته باشیم و ما همین انسان‌های میدونیم یک لازمه یک سری از کمالاتی که انسان میتونه کسب کنه مادی بودنه. یعنی مثلا حرکت میگن در مجردات ممکن نیست، حالا رأی شایعه است. برخی از کمالات فقط با حرکت، با تغییر هست که پدید میاد. خب که من در همین دنیای مادی تلاش بکنم کمالات کسب کنم، یک سری از کمالات فقط در عالم مادی میتونه پدید بیاد. خب حالا شما میگین که ما اون کمالات رو که نمیخوام کم بکنیم، لذا من مادی باشم اینجا، چون اون کمالات باید سر جا خودش باشه، بعد علم مطلق هم من تزریق بکنم، و البته اگه این اصلا ممکن باشه، حالا فرض کنم ممکنه، هیچ جای دیگه عالم هم خراب نشه، از کجا میگیم چه چیز ممکنه؟ شاید خراب بشه، ما که لوازم ضروری بین امور رو نمیدونیم چیه. بله اصلا هر چی ناکنی شما یک دست بزنید روی یک شر خاصی این عالم، بگین آقا این نباشه، یا دست بزنید روی یک خیر خاصی که محقق نشده، بگین اینم اضافه بشه. خب ولی مطمئن باشید که با این کم شدن یا با اون اضافه شدن هیچ چیز تو عالم تغییر نمی کنه. خب نه یکم بس چیز شد
بس موقع شده که با علم کمی بیشتر
اشکال نداره. باز من دوباره همونو تکرار میکنم، یعنی شما رو هر خیلی که انگوش بزنیم بگین آقا این اضافه بشه چی میشه، چه اشکالی داشت؟ یا یک شر انگوش بزنیم بگیم این کم میشه، چه اشکالی داشت؟ خب آره شما میتونید روی یک خیر خاص بگین ممکن هست که این خیر اضافه بشه، قبوله ممکنه اینجای که خیر اضافه بشه، ولی آیا مطمئن هستین که با اضافه شدن این جای دیگه بد نمیشه؟ خب نه میدونی شما استدلال بکنید که ممکنه، باید شما استدلال بکنید که چیزی ممکنه، اگر برهانی ندارید خب برهان به کار نمی کنه چین چیزی. یک مقدار داره شده
اگه بخش در ممکن وقت تمومه اجازه بدین هایتی میخواد بره بره برنامه.
بله حتما همینطور، چون که قرار بود یکونیم تمام بشه.
استاد من یه شاهد دیدم فرمای شما بسنیم من برسیم. مثلا یکی از مثلا مشکلاتی که یکی از شروعی که تو جنگل هر از مثل حیواناتی درنده توش هستن، مثلا حیواناتی ضعیف ها حمله میکنن نابودش رو میکنن، و مثلا یکی از مشکلاتی بالا تن که اگه انسان هم داره ممکن است یه گرگی خرسی شیر بهش حمله کنه. این بالا فرض بگیریم این حیوانات خدا یه مقدار بهشون عاطفه بیشتری میداد مثلا به گرگا شیرا، که اصلا دلشون میسوخت که حمله میکنن به کسی. خب این کمالی بیشتری بود دیگه، بالاخره عاطفه یه کمالی است که تو حیواناتی درنده نیست. حالا در مجموع بله درست شد، خیلی از این مشکلات که مثلا یه چوپانی یا مثلا گرگ بدارد اینا نبود، ولی آیا اکوسیستمی اون جنگل اینجوری به همینی خود چه دیدیم در عدد یه هم بلیمیشند اصلا سیستمی تغذیه با اکوسیستمی اون جنگل به همینی خود، ولی خب بله میتونست حیوانات درنده عاطفه که ندارن و داشته باشن که اون یک کمال بود، ولی نداشتن این کمال در مجموع اکوسیستم رو حفظ میکن. حالا اینکه مثلا اون انسان با یه علمیه یه بیشتر داشتن ممکنه توی اکوسیستمی انسانی از بین
بره. این یک احتمالیست که ما میدیم، دلیل بر ردش هم
نداره. ببخشید من خط درس اعلام کنم تشکر برم.
بعد بفهم
اگر ما بپذیریم که یه تغییر کوچیک ممکنه یه چیزی شفاف کنیم، مثل اثر پرمانه که مثلا اگر ممکنه نگاه کنیم، پس در واقع این هست شبیه این که هیچ جهان ممکنی نیست.
نه
بعدم وقت پس چجوری ما میدیم مثلا جهان ممکنی در این مستزان تنواز نماشه، ولی پیش فرض اون نیمه که ما میتونیم تشخیص داریم به نظر میرسه جهانی که ما یکمی دانش بیشتری داشتیم مستزان تنواز نیست.
احسنتون. آره آره من الان هر که خواست بره بره، خب من اصلا نیست. آره واقعا ممکنه بین دو تا قضیه تفکیک کنیم. ممکن است که من دانش بیشتری داشته باشم، واقعا ممکنه، اون تا ادعایی نبود. ممکن است که یک قضیه عطفی خیلی بزرگه، ممکن است که من دانش بیشتری داشته باشم و تمام خیرات بالفعل هنوز باشد و هیچ شر بالفعلی هم اضافه نشده باشد. اینو از کجا میدونی؟ نه این یک بحث اینه تو اپیستمولوژی امکان. خب من فقط یک رأی کوچیک رو اینجا گزارش میکنم، رأی ونین واگن هست که رأی مهمی هست. ونین واگن میگه که ما اصولا نسبت به امور دم دستیمون شهود امکان داریم. ممکن بود این لیوان به جای که اینجا باشه اونجا باشه، ممکن بود این برگ درخت به جای که سبز باشه زرد باشه، ممکن بود که من به جای که اینقدر علم دارم بیشتر علم داشتم. خب منتها اگر اسکیل اون چیزی که میخوان امکانی ثابت کنین خیلی جهانی باشه، یعنی که ممکن بود که من علم بیشتر داشتم و در این حال همه خیرات بالفعل عالم هنوز باشد که یک چیز خیلی بزرگیه، و همه شروری که تا حالا نیستم نباشه بازم، که اینه که اسکیل خیلی بزرگه. اصولا ما در این موارد ما امکان درک امکان نداریم، ما امکان درک امکان در موارد کوچیکی که تو زندگی روزمرمون باشون سر کار داریم، با اشراف معرفتی داریم داریم. منتها این خیرات عالم چجوریه، شروع عالم چجوریه، خیلی دور از دسترسی شناختی منه که امکانات و ضروراتش رو امکاناتش رو کشف بکنم. اگر اشکالی
نه
اشکال نداره، حالا سوال کوتاه است.
خواهش میکنم آخرین سوال باشه، چون
یه ذره همیشه یه نظام احسنی و کاملتر معامله کرده. خب و تمام تلاش ما این بود که اصل وجود خدا رو اثبات کنیم، این خدای کامل مطلق. خب این برمیگه در اون نظام احسن که آقا این نظام کاملترین نظامی به فرضی نمیتونه باشه. چرا؟ چون یه خدای کامل مطلق میشه سرش هست. من میگم میشود اینطوری بحث کنیم که خب بگیم اصل وجود خدا رو قبول بکنیم، ولی این کمال مطلقش و اطلاق کمالش رو قبول نکنیم. این خواهم خدای ارسطو خب یه مبدع فائلی دارد این عالم، ولی کامل مطلق نیست. چرا؟ چون من استثناءات دارم
میبینم. بله. اگر قرارم ساعت کوتاه باشه.
ببخشید آقای سام. اگه اجازه میدین سوالتون رو بذارین یه خورده روش کار بکنیم، یه خورده دقیق ترش کنیم. بعدن فردا اون استاد تشریف دارن. تو یه مفاوض که هست اون موقع مطرح کنیم. یه سلام بفرست. آمین.